ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است که تقدیم شما میکنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد دوشنبه 30 آذر 1394 شده ایم. هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. همراه میشیم قبل از هر چیز با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع نزدیک به دولت عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن گزارش دادند که آتش بس موقت بین گروه‌های درگیر در این کشور 7 روز دیگر تمدید شده است. مذاکرات صلح یمن به گزارش خبرگزاری‌ها روز یکشنبه بدون توافقی در مورد پایان دادن به درگیری‌ها و مداخله خارجی در این کشور پایان یافت، اما طرف‌های مذاکره توافق کردند که بار دیگر در 24 دی ماه گفتگوها را از سر بگیرند. در طول این گفتگوها نیز علاوه بر برقراری آتش بس موقت میان طرف‌های درگیر، طرفین بر سر تبادل صدها اسیر توافق و آن را اجرایی کردند. این در حالی است که نمایندگان دولت منصور هادی انتظار داشتند موضوع تبادل زندانیان ادامه داشته باشد، اما مخالفان این موضوع را منوط به برقراری آتش بس دائم دانستند. در ایران منوچهر گرجی رئیس انجمن علوم خاک ایران گفته است سالانه دست کم 10,000 هکتار از اراضی کشور تغییر کاربری داده می شود و در صورت ادامه این روند به گفته او در 20 سال آینده ایران دچار قحطی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای گرجی روز یکشنبه نسبت به روند روبه کاهش میزان خاکهای حاصلخیز کشور و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به مسکونی، شهری، صنعتی و غیره هشدار داده است. به گفته وی در برخی نقاط ایران 30,000 هکتار اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده که به گفته او این یک فاجعه است که دارد رخ می‌دهد. رئیس انجمن علوم خاک ایران هشدار داده که اگر این روند ادامه پیدا کند، امنیت غذایی کشور دچار مشکل خواهد شد. بنابراین به گفته او مسئولان باید به طور جدی مانع این کار شوند. همچنان در ایران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن هشدار تلویحی درباره سلامت انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفته است که ماندی بودن تایید صلاحیت‌ها در انتخابات پیش رو قابل قبول نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین گفت سلامت نیروهای ناظر و مجری برای مردم جزو ضروری ترین چیز هاست. آقای رفسنجانی در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه در روزنامه آرمان منتشر شده همچنین سالم بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری را ضروری تر از انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست. به گفته وی اگر این انتخابات قابل قبول نباشد، خدشه‌ای بر نظام اسلامی وارد می شود. او ضمن اشاره تلویحی به شورای نگهبان ابراز امیدواری کرده عقلانیتی حاکم شود که به گفته او فضای خوب و امن حاضر را به جهت خیالات واهی ناامن نکنند و بگذارند هرچه مردم می خواهند اتفاق بیفتد. و در خبری دیگر، رئیس سازمان محیط زیست ایران بعد از ظهر یکشنبه اعلام کرد که شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت هشدار قرار ندارد. این در حالی است که استانداری تهران از تمدید تعطیلی مدارس تهران در روز دوشنبه خبر داد. آقای جمالی،
ممنون از همکارم حسین قویمی برای ارائه آخرین خبرها و در اینجا گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله نیمه شب. گزارشی خواهید شنید از آخرین خبرهای انتخاباتی در ایران. بخشی از اصولگرایان به طور مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند.
تندروی‌ها و تکروی‌های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت.
دبیر کل نهضت آزادی ایران خواستار شرکت فعال مردم در انتخابات شد. افزایش آمار بیماران کلیوی در ایران. ادامه آلودگی هوای تهران مدارس این کلان شهر را در روز دوشنبه هم تعطیل کرد. گزارشی خواهید شنید از نقض حکم اعدام بنیانگذار عرفان حلقه در ایران. و خبرهای ورزشی و پیامهای تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. از روز شنبه هفته جاری ثبت نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع شد، اما هنوز در جناح‌های سیاسی اصولگرا نشانه‌هایی از اینکه آنها توانسته باشند به یک ائتلاف انتخاباتی برسند وجود ندارد. در تازه‌ترین مورد، فراکسیون اکثریت مجلس که علی لاریجانی آنها را نمایندگی می‌کند، اعلام کرده که به صورت مستقل در انتخابات آینده حاضر می‌شود و حاضر نیست با دیگر گروه‌های اصولگرا ائتلاف کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
ثبت نام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع شده، اما هنوز اصولگرایان نتوانستند در بین گروه‌های سیاسی خود به یک ائتلاف برسند. مهمترین چالش اصولگرایان تاکنون نپیوستن بزرگترین جناح سیاسی آنها در مجلس، یعنی فراکسیون رهروان ولایت به رهبری علی لاریجانی، به ائتلاف اصولگرایان است. روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب معترفی اسلامی، نوشت علی لاریجانی نیز اعلام کرده به ائتلاف اصولگرایان میپیوندد. هرچند این خبر دقایقی بعد از سوی منصور حقیقت پور، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس، تکذیب شد و او به خبرگزاری ایسنا گفت با تصویب و نظر قاطع اکثریت اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس به صورت مستقل در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
مجموعه اخبار و گزارش‌هایی که از اردوگاه اصولگرایان به گوش میرسه و به خصوص متمرکز از روی آقای لاریجانی، همه دال بر یک اختلاف نظر جدی در طیف‌های مختلف این اردوگاه هست، به ویژه اونجایی که فاصله گذاری میکنه میان محافظه‌کاران میانه رو با تندروهای راست و پراگماتیست‌های راست رو از جریان‌های افراطی مجزا و تفکیک میکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نیز نظری همسو با مرتضی کاظمیان دارد.
بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، احزاب اصولگرا که البته از دوم خرداد 76 چند پارچه شده بودند، عملا تکه تکه شدند. تندروی‌ها و تکروی‌های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت و اون رو به دو قطب اصولگرای افراطی با محوریت آقای مصباح یزدی و سایر اصولگرایان که فاقد یک رهبر مشخص بودند تبدیل کرد. با مرگ آیت الله مهدوی کنی و حبیب الله اسکرالادی که آخرین بازماندگان در واقع نسل ریش سفیدها بودند، عملا اصولگرایان قید تندرو همه چیزشون از دست دادن و حتی احزابی مثل مؤتلفه یا جامعه روحانیت حذف شدن. آقای لاریجانی تنها اصولگرایی بود که تونست به واسطه ارتباطاتش با علمای ارشد قم، سوابقش دست پا و صدا و سیما، جایگاهش در مجلس و نهایتاً برادرش، نقش تازه‌ای رو برای خودش تعریف کنه و خودش رو به عنوان محور اتحاد بخش مهمی از اصولگرایان بر عرصه سیاست حاکم بکنه. به این اعتبار آقای لاریجانی و فراکسیونی که بعدها به نام رهروان ولایت تشکیل شد، خودشون رو میراثدار اصولگرایی اصیل میدونند و حاضر نیستن تحت هیچ شرایطی با اصولگرایان، مخصوصاً جناح تندرو، ائتلاف کنند.
به گزارش وبسایت خانه ملت، کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت که اکثریت مجلس را دارند، پیوستن علی لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان را تکذیب کرده و آن را فضاسازی‌های رسانه‌ای دانسته است. منصور حقیقت پور، عضو شورای مرکزی همین فراکسیون، به خبرگزاری ایسنا میگوید زمان نیز برای پیگیری ائتلاف گذشته و جبهه متحد اصولگرایی سازوکارهای لازم برای اجماع ایجاد نکرده. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
کسانی که در حوزه گفتمانی محافظه‌کاران یا اصولگرایان تلاش میکنن به نامزدهای مطلوب خودشون رأی بدن، من فکر میکنم که اینها دستبندی‌های خودشون رو لحاظ خواهند کرد، یعنی صرف نظر از اینکه اصلاح طلبان یا طرفداران دولت اعتدالگرایان با یک لیست یا چند لیست وارد انتخابات بشن، به هر حال کسانی که در اردوگاه آقای لاریجانی یا در طیف محافظه‌کاران میانه‌رو یا محافظه‌کاران عملگرا راستای پراگماتیست قرار میگیرن، به هر حال یک بخش از بدنه اجتماعی همسوی خودشون رو نمایندگی میکنن و به نظر میرسه بستگی به میزان قوت تبلیغاتی اینها و بسته به میزان رد صلاحیتی که صورت میگیره توسط شورای نگهبان از طیف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، اون وقت یک رقابت جدی شکل خواهد گرفت. هرچند که با اطمینان نمیشه داوری کرد در مورد اینکه آیا این ائتلاف یا شکل‌گیری همسوی به ضرر آقای لاریجانی و همفکرانش است یا به سود اونها.
هفته گذشته شورای ائتلاف اصولگرایان با انتخاب غلامعلی حداد عادل به عنوان سخنگو کار خود را آغاز کرد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، این شورا که چندی پیش آقای حداد عادل با دعوت از برخی از چهره‌های اصولگرا شامل آقایان زاکانی، فدایی، بادامچیان، حبیبی، آقا تهرانی، محصولی و باهنر به منزلش کوشید برای وحدت اصولگرایی چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی کند. این گروه که بخش از اصولگرایان را شامل می شود برای رسیدن به وحدت در انتخابات پیشرو نامه خطاب به آیت الله محمد یزدی، محمد علی موحدی کرمانی و محمد تقی مصباح یزدی نوشت و از آنان خواستند تا رهبری این جریان در انتخابات پیشرو را بر عهده بگیرند. اما نبود جریان ها و چهره های دیگری از اصولگرایان مانند علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری و علی اکبر ولایتی اصولگرایان را برای تصاحب اکثریت کرسی های دهمین دوره مجلس با چالش روبرو کرده است.
گزارش همکارم وحید پروستاد رو شنیدید. اما دبیر کل نهضت آزادی ایران مشارکت فعالانه در انتخابات اسفند ماه خواستار مشارکت فعالانه گروه‌های سیاسی در انتخابات آینده در اسفند ماه شده. ابراهیم یزدی در گفتگو با سایت اعتماد ملی از کلیه فعالان سیاسی که توانایی نماینده شدن را دارند خواسته که در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد بشند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مهدی نوربخش از اعضای نهضت آزادی ایران در آمریکا پرسیده که آیا اظهارات ابراهیم یزدی موضع شخصی وی هست یا نظر رسمی نهضت آزادی ایران؟ مهدی نوربخش:
این مواضع نهضت آزادی ایرانه. نهضت اصولاً بر این اعتقاد هست که ما هیچ راهی غیر از بودن در صحنه نداریم، یعنی ما باید یک مبارزه قانونی بکنیم و اگه بخوایم مبارزه قانونی در اون مملکت بکنیم که نهضت 100% پشتیبان یک مبارزه قانونی هست، اینه که ما باید در انتخابات حضور پیدا بکنیم. این موضوع نهضت آزادی بوده از ابتدا. در هیچ کدام از انتخابات گذشته نهضت قهر نکرده با انتخابات، تشویق نکرده در حقیقت قهر کردن با انتخابات رو یا تحریم کردن رو، و به هر بار نهضت یکی از نیروهایی است که از ابتدا بر این اعتقاد بوده که باید در صحنه موند.
آقای نوربخش، با توجه به این که شما اشاره کردین نهضت آزادی همواره در سالهای پس از انقلاب در دوران جمهوری اسلامی همواره حمایت کرده از انتخابات و همه اینها در حالی بوده که خود نهضت آزادی اجازه حضور در انتخابات نداشته، اعضاش نمیتونستن نامزد بشن در انتخابات، این رو چگونه میتونین توضیح کنین؟
نهضت اصولاً بر این باور نیست که حالا که من نمیتونم در انتخابات شرکت بکنم بقیه هم شرکت نکنن. اصولاً نهضت این اعتقاد هست که وقتی که نیروهای اصلاح طلب بتونن در انتخابات شرکت بکنن این راه رو باز میکنه. حالا ممکنه که در این انتخابات برای نهضت نتونه این راه رو باز بکنه، ولیکن اصولاً فرایند بر این خواهد بود که همه نیروها در آینده شرکت خواهند کرد. و اصولاً دکتر یزدی و نهضت آزادی نه تنها بر این اعتقاده که نیروهای اصلاح طلب، بلکه تشویق میکند همه نیروها، یعنی هیچ وجه تمایز در حقیقت قائل نیست به نیروهایی که درون کشور در شرایط فعلی هستن. اینکه به هر بار برای نهضت مهم نیست که اجازه بهش بدن یا اجازه ندن، اون رو در حقیقت یک وظیفه ملی میدونه نهضت که همه گروه‌ها و احزاب شرکت بکنن در انتخابات.
خب شما به عنوان یکی از اعضای نهضت آزادی ایران، یکی از تشکل‌های قدیمی سیاسی ایران، فکر می‌کنین این رویکرد تا کنون چه فرایندی داشته؟ یعنی خب نهضت آزادی همواره از انتخابات حمایت کرده بدون اینکه اجازه داشته باشه در اونها حضور داشته باشه، اعضاش نامزد بشن. در مجموع این دهه‌هایی که گذشته از دیدگاه نهضت آزادی چه نتیجه‌ای داشته این موضع‌گیری؟
ما بسیار خوشحال هستیم از چیزی که به هر بار در ایران داره اتفاق میفته. روند رو من دارم میگم، نه اینکه به هر بار حالا سر نظام اینا بحث میخوایم بکنیم. ببینید شما، حالا من نمیخوام برگردم به زمان آقای خاتمی، شما همین انتخابات آقای روحانی رو نگاه بکنه دیگه. به هر بار آقای روحانی انتخاب شد و نهضتی ها سخت بر این باور بودن که باید وایستا توی انتخابات و پشت سر روحانی وایستاد و روحانی انتخاب بشه. نتیجهش رو داریم میبینیم دیگه. اگر روند رو در حقیقت ببینیم، در طول این 3 دهه بعد از انقلاب، بیش از 3 دهه در انقلاب، غیر از دولت احمدی نژاد که بسیار از نیروها در اون انتخابات شاید حالا بشه گفت که بعضی ها قهر کردن، نتیجه نهایی آخری رو اگه بخوایم ببینیم آقای روحانی هست. درسته که ایشون شاید یک رئیس جمهور کاملا اصلاح طلب نباشه، ولیکن یک رئیس جمهوری هست که به دموکراسی اعتقاد دارد و اصولا روند رو به بهتر شدنه و دریچه ها باز شدن. اینه که ما این روند رو بسیار مثبت میدونیم.
مهدی نوربخش از اعضای نهضت آزادی در ایران در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور موضع نهضت آزادی در قبال انتخابات آینده مجلس و مجلس خبرگان توضیح میداد. و به گزارش خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه دکتر منصور گتمیری معاون پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که 8 تا 10 میلیون نفر در ایران مبتلا به بیماری مزمن کلیه هستند. به گفته او 100 هزار بیمار در ایران نیازمند دیالیز و یا پیوند کلیه هستند. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر منصور گتمیری، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اعلام اینکه خطر آن وجود دارد که تعداد 8 تا 10 میلیون بیمار مزمن کلیوی در ایران به نارسایی مزمن کلیه یا نارسایی پیشرفته مزمن کلیه مبتلا شوند، گفته است که حدود 100 هزار نفر در ایران مبتلا به نارسایی پیشرفته مزمن کلیه هستند که 52 هزار نفر از آنها احتمالاً به دیالیز و یا پیوند کلیه نیاز دارند. معاون علمی آموزشی نفرولوژی ایران در همین رابطه به مسئله هزینه و معالجه این بیماری پرداخته و اظهار داشته که در صورت ابتلای مردم به بیماری‌های کلیوی، آنها به دریافت کنندگان خدمات پرهزینه درمانی تبدیل می‌شوند. در ایران حدود 27 سال است که از تاریخ 23 تا 30 آبان ماه هفته ی حمایت از بیماران کلیوی نامگذاری شده است. در آبان ماه سال جاری به مناسبت این هفته، مجید کرمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز، ضمن اعلام روند افزایش بیماران کلیوی در ایران گفته است که هیچ کدام از شرکت‌های بیمه در کشور هزینه پیوند کلیه را تحت پوشش ندارند. او با ذکر این نکته که هزینه پیوند کلیه حداقل 15 تا 16 میلیون تومان است، گفته است که بسیاری از بیماران قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند. همچنین انجمن حمایت از بیماران کلیوی در ایران نیز پیش از این از کمبود داروهای پس از پیوند کلیه انتقاد کرده است. به گزارش این انجمن، نبود حدود 1000 دستگاه دیالیز یکی از معضلات جدی بیماران کلیوی در همه نقاط ایران است. این مشکلات و کمبودها در حالی است که به گفته دکتر منصور گتمیری، معاون علمی آموزشی نفرولوژی ایران، بیش از 55% بیماران کلیوی که در نهایت ناگزیر به استفاده از دیالیز یا پیوند کلیه می شوند دیابت دارند. 25% مردم فشار خون غیر طبیعی و بالا دارند که به گفته او از جمله عوامل ابتلا به بیماری های مزمن کلیوی و سپس نارسایی کلی است. به گفته این پزشک و عضو پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی ایران، استفاده بی‌رویه داروهای مسکن به دلیل ارزان بودن آن در ایران، بی‌توجهی به عفونت‌های ساده ویروسی و باکتریایی و نیز بیماری‌های ژنتیکی از دیگر عوامل ابتلا به انواع بیماری‌های کلیوی است. به گفته آقای گتمیری، حدود 40% مردم ایران اضافه وزن دارند و 28% آنها مبتلا به چاقی هستند. به گفته او، اضافه وزن نقش مهمی در ابتلا به بیماری کلیه دارد. دکتر منصور گتمیری، افزایش آگاهی درباره عوامل ابتلا به این بیماری، تحرک بیشتر و تغذیه سالم و نیز انجام آزمایشات اولیه را برای شناسایی این بیماری از جمله راه‌های پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری‌های کلیوی دانسته است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود از افزایش بیماران کلیوی در ایران. اما روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری مدارس در استان تهران تعطیل شدند. فعالیت‌های عمرانی متوقف و اورژانس هم برای کمک به مصدومان احتمالی اعلام آمادگی کرده. همه اینها راهکارهای مسئولان برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا در پایتخت ایران است. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نوشین سید حسینی.
باز هم آلودگی هوا در تهران و باز هم اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان درباره دلایل و راه حل‌های احتمالی برای از میان برداشتنش و البته کشیده شدنش به مجلس و انتقاد نمایندگان از مقام‌های مسئول. با بحرانی شدن آلودگی هوا در استان تهران و شهرهای دیگری از جمله اصفهان، نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی محمد حسن آصفری روز یکشنبه در صحن علنی خواستار پاسخگویی معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست شد.
من خواهشم از شما این استش که خانم ابتکار بیاد در یک جلسه غیر علنی پاسخ بده که دست برداره از این اقدامات سیاسی خودش، به وظیفه ذاتی خودش، به وظیفه قانونی خودش نسبت به کاهش آلایندگی هوا اقدام کنه. نسبت به اقدامات خودش برای اینکه پاسخ بده، چه اقداماتی را برای رفع آلایندگی انجام داده پاسخ بده. با تعطیلی مدارس نمیشه مشکل آلایندگی را حل کردش.
چند ساعت پس از این انتقاد، معصومه ابتکار در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران در توضیح دلیل آلودگی هوا و راهکار آن این توضیح را ارائه کرد.
ما مشکل اصلیمون که ذرات کمتر از 2.5 مایکرون هست که این ذرات عمدتاً حاصل احتراق ناقص خودروها و صنایع و همینطور گرد و غباره. و این موضوع رو ما شواهد در شهرهای بزرگ در شرایطی که هوا پایداره و ما سرما هم داریم و این مقداری رطوبت هوا افزایش پیدا میکنه، این مشکلات رو کماکان داریم. برنامه کاهش آلودگی هوا یک برنامه 15 ساله بوده از ابتدا که شروع شده. خب یه مدتی یه مقداری این برنامه درست اجرا نشد. الان با جدیت تمام دولت جلسات مستمر هماهنگی بین 16 دستگاه اجرایی رو برای کاهش آلودگی هوا برقرار و چه تابستون چه زمستون با این جلسات رو به طور مستمر داریم دنبال میکنیم.
بعد از اینکه هفته گذشته شرایط آلودگی هوای تهران به مرز هشدار رسید، مسئولان از بیماران، سالمندان و کودکان خواستند که بیشتر در خانه بمانند و کمتر خود را در معرض تنفس هوای ناسالم قرار دهند. راه حلی که به نظر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم اتریش، در دراز مدت چاره ساز نیست.
در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم. اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین در یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، زده کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
با شروع هفته و ادامه آلودگی هوا کار بالاتر گرفت و روز شنبه با تشکیل کمیته کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران دستورالعمل‌های جدی‌تری صادر شد. مدارس روزهای یک شنبه و دوشنبه تعطیل شدند و اورژانس هم برای کمک به مصدومان اعلام آمادگی کرد. برخی مسئولان معتقدند مشکل آلودگی هوا را می‌توان در برنامه‌ای دراز مدت و مشروط به عزم مدیران رفع کرد. این نکته را محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، روز شنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران اینطور عنوان کرد.
آلودگی هوا یک برنامه طولانی مدت میطلبه، به شرطی که اجرا بشه، به شرطی که قطع نشه، به شرطی که وقتی تکلیفی
اجراش با شما نیست.
نه، اجراش با دستگاه های اجرایی
مثل
شهرداری، مثل وزارت نفت، مثل وزارت صنعت معدن تجارت.
آیا زمانی خواهد آمد که تهران در تمامی روزهای سال هوایی سالم تجربه کند؟ رویایی که برخی به تحققش باور دارند و برخی دیگر هم ناامیدند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از ادامه آلودگی هوا در تهران. و در اینجا میرسیم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته اید.
از افرادی که میخوان برای مجلس ثبت نام کنند یا برای شورای رهبری، از ایشون خواهش میکنیم بالای 50 سال ثبت نام نکنند. خواهش میکنیم.
واقعا که من موندم که این نظام ولایت فقیه چه تصوراتی را در سر داره. از یک طرف 37 سال است که فریاد مرگ بر آمریکایش را نه تنها در ایران بلکه با هزینه‌های میلیاردی در کل منطقه پراکنده کرده و از سوی دیگه آقایون ناراحتند که چرا آمریکا اخذ ویزا رو به اون خاک برایشون محدود کرده. شماها چرا میخواهید به کشوری بروید که مدام اونها رو مورد اهانت قرار میدید و پرچمشون رو زیر دست و پا کوبیده و آتش میزنید؟ خود شما با آمریکایی‌ها ویزای ورود به ایران را میدهید؟ هر ایرانی هم که دارای تابعیت آمریکایی ایرانی باشه و به ایران مسافرت کرده به جرم نفوذ و جاسوسی به سیاه‌چال‌هایتون برده اید. اینا از برکت انقلاب اسلامی است.
آقای روحانی، آخر کمیته امداد، من مریضی ام اس دارم، فلج خونه افتادم، دو تا فرزند دارم با چند نفر عائله. تو را به حضرت عباس آخر شود برجی 80,000 تومان خرج خونه، برجی 80,000 تومان به ما میدهد. بیا این کار را درست کنی.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان گرامی، رسیدیم به خبرهای ورزشی. تیم بارسلونای اسپانیا روز یکشنبه با پیروزی بر ریور پلاته آرژانتین قهرمان باشگاه‌های جهان شد. با این مقدمه خبرهای ورزشی رو با همکارم فریبرز غریب که به طور زنده از آلمان الان روی خط ارتباطی ماست پی میگیریم. آقای غریب، با همین مسابقه فوتبال قهرمانی باشگاه‌های جهان شروع کنیم. بارسلونا با این پیروزی که در مسابقه روز یکشنبه به دست آورد، پنجمین قهرمانیش رو در سال 2015 جشن گرفت.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. ویترین افتخارات بارسلونا پر از جام‌های رنگارنگ، با این جامی هم که امروز گرفت آخرین جام سال 2015 هم نصیبش شد، جام باشگاه‌های جهان. بازی خوبی بود، همه ستاره‌های بارسان بودند، نیمار و مسی و سوارز. و قضاوت برای ایرانی‌ها این بازی هم، مخصوصا این بازی، قضاوت علیرضا فغانی تیم داوری ایران در صدر داغ‌تر از خود بازی بود. به هر حال یک نمره قبولی گرفتن. به گزارش خبرگزاری کارشناسای داوری گفتن آقای فغانی و تیمش میتونه در روزهایی که آقای جمالی کمرنگ فوتبال ایران در آسیا و جهان، حضور یه تیم داوری توی فینال جهانی میتونه یک کسب ارزش اعتبار بکنه. به هر حال بعد از جام جهانی 2014 یه بار دیگه نام ایران توی سطح جهان مطرح شد که به نظر من میتونه مثبت باشه.
صحبت از آقای فغانی کردید، فینال مسابقات جام ملت‌های آسیا هم آقای فغانی قضاوت کرد، این هم یک فینال دیگه بود در سطح جهانی. ولی در ایران اونطور که خوب رسانه‌ها می‌نویسن و اینا، آقای فغانی خیلی موفق عمل نکرده، ولی در سطح بین‌المللی عملکردش خیلی بهتر بوده.
بله، و هر حال داورای ایرانی، داورای بین‌المللی وقتی خارج از ایران قضاوت می‌کنن، آقای جمالی قضاوت‌هاشون خوب و بی‌نقص. داخل یه سری استرس تماشاگر هست، مسائل بعد از مسابقه هست که اکثر مربیای لیگ برتر شما نگاه بکنید 90% وقتی تیمشون میبازه اولین جمله‌ای رو که میگن اشتباهات داوریه، در صورتی که در اروپا هست، در خارج از ایران هم این اشتباهات داورها انجام میدن. ولی به هر حال هر چیزی قانونی داره، یه ضابطه‌ای داره و انقدر داورها تحت فشار نیستن.
خب فوتبال رو پی میگیریم از نوع بین‌المللیش. در انگلستان لیگ برتر لیورپول امروز ناامید کننده ظاهر شد آقای غریب.
بله، لیورپول، تیم پرهوادار لیورپول 3 گل خورد از تیم واتفورد. یه مسابقه یه جورایی به دل نچسبید، هواداران ناراضی بودن. اما یورگن کلوپ سرمربی آلمانی لیورپول بعد از بازی گفته مقابل واتفورد تمرکزمون رو از دست دادیم، مخصوصا بعد از اون گل اولی که دقیقه 3 خوردن از روی دروازه‌بان، اشتباه دروازه‌بانشون، از هم پاشیدن تیمشون و به هر حال اومدن تا به خودشون بیان. گل دوم آب سرد ریختن روشون و گل سوم هم در نیمه دوم، و به هر حال لیورپول باخت، رفت رده 9 جدول. الان لستر سیتی یک غریبه تازه واردیه که شگفتی آفریده و بالاتر از تیم‌های صاحب نامی مثل آرسنال، منچستر یونایتد، منچستر سیتی، تاتنهام پرچم صدرنشینی دستشه. فردا هم یه مسابقه جذاب، یعنی دوشنبه شب، امشب هم یه مسابقه جذاب هست بین آرسنال و منچستر سیتی در لندن که آخرین بازی هفته 17 خواهد بود.
امروز یه بازی دیگه، من صحبت شما رو هم تکمیل کنم، که سوانسی با وست هم مسابقه داشتن که اون بازی هم 0-0 تموم شد. یه نگاه خیلی سریع هم داشته باشیم، 1 دقیقه فرصت داریم، به لیگ سری A در ایتالیا، جایی که الان بازی مهم لاتسیو و اینتر میلان در حال برگزاری است و تا لحظه بله دقیقه 54 که من نگاه میکنم همچنان لاتسیو 1-0.
بله، لاتسیو 1-0، یک گل زودهنگام زدن از روی کار تمرین شده، ضربه ایستگاهی از روی نقطه کرنر. خوب بازی کرد لاتسیو به خاطر اینکه کنده بشه از مکان 12، ولی اینتر میلان صدر جدول. اینتر میلان هم امسال رفته رفته بازیاش خوب میشه، اومده صدر جدول. من فکر میکنم که این بازی تأثیری نداشته باشه، حتی اگرم به بازی اینتر در سر جدول. یه بازی پرگل هم در اسپانیا برگزار شد یکشنبه شب که رئال مادرید 10-2 رایو وایکانو رو در هم کوبید که گلباران کرد به خاطر اینکه عقب نیفته از رقیب سنتیش بارسلونا که امروز فاتح جام باشگاه‌های جهان شد.
خب شما اتفاقا پاسخ سوال بعدی منم که همون نتیجه عجیب و غریب 10-2 رئال مادرید بود رو هم توضیح دادید. ممنون آقای غریب. فریباز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا از آلمان بود و با اون نگاهی داشتیم به مسابقات فوتبال امروز در اروپا و همچنین فینال جام باشگاه‌های جهان که با قهرمانی بارسلونای اسپانیا امروز به پایان رسید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. یک بار دیگه همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و نگاهی خلاصه وار به آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، معاون حقوقی وزیر خارجه ایران میگوید قانون محدودیت روادید ورود به آمریکا برای مسافران به ایران به گفته او قطعا مراودات اقتصادی، گردشگری و علمی فرهنگی را تحت تأثیر قرار میدهد و موضع ایران این است که این قانون با برجام تناقض دارد. عباس عراقچی در گفتگو با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران تصویب این قانون را تلویحاً به سنگ اندازی و مانع تراشی بر سر اجرای برجام تعبیر کرده است و همچنین گفته است که ایران در روزهای گذشته تماس‌های گسترده‌ای با طرف‌های اروپایی انجام داده و فشار زیادی را به طرف مقابل وارد کرده است. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع نزدیک به دولت عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن گزارش دادند که آتش‌بس موقت بین گروه‌های درگیر در این کشور 7 روز دیگر تمدید شده است. مذاکرات صلح یمن در سوئیس روز یکشنبه بدون توافقی در مورد پایان دادن به درگیری‌ها و مداخله خارجی در این کشور پایان یافت، اما طرف‌های مذاکره موافقت کردند که بار دیگر در 24 دی ماه گفتگوها را از سر بگیرند. در طول این گفتگوها نیز علاوه بر برقراری آتش بس موقت میان طرف‌های درگیر، طرفین بر سر تبادل ستا اسیر توافق و آن را اجرایی کردند. در ایران منوچهر گرجی رئیس انجمن علوم خاک ایران گفته است که سالانه دست کم 10,000 هکتار از اراضی کشور تغییر کاربری داده می شود و در صورت ادامه این روند در 20 سال آینده ایران دچار قحطی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای گرجی روز یکشنبه نسبت به روند رو به کاهش میزان خاک‌های حاصلخیز کشور و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی، شهری، صنعتی و غیره هشدار داده است. و در خبر دیگر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ضمن هشدار تلویحی درباره سلامت انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفته است که باندی بودن تایید صلاحیت‌ها در انتخابات پیش رو قابل قبول نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین گفت سلامت نیروهای ناظر و مجری برای مردم جزو ضروری ترین چیز هاست. آقای رفسنجانی در مسابقه‌ای که روز یکشنبه در روزنامه آرمان منتشر شده همچنین سالم بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری را ضروری تر از انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست. آقای جمالی
ممنون از همکارم حسین قویمی، نگاهی داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان. و بعد از خبرها یک گزارش داریم و دو ویژه برنامه. گزارش اول این که وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی روز یکشنبه گفت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور نقض شده است. به گفته ی سعید خلیلی پرونده اینک برای رسیدگی دوباره به دادگاه انقلاب صادر کننده حکم اولیه ارجاع داده شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل مدافع محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه سعید خلیلی گزارش داده است که قضات دیوان عالی کشور به دلایل و استدلالات او و موکلش در بی‌اعتباری حکم توجه کرده و رأی دادگاه بدوی را به لحاظ وجود ایراداتی موجه و قابل تأیید ندانستند. محمد علی طاهری که با راه اندازی مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه در سال 1380 به فعالیت‌های مربوط به طب مکمل ایرانی و فرادرمانی پرداخته بود، در سال 1390 بازداشت شد. محمد علی طاهری به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یک بار دیگر نیز در سال 1389 بازداشت شده بود و پس از 67 روز حبس در سلول انفرادی آزاد گردیده بود. پیش از این زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری اعتراض کرده بودند. هواداران بنیانگذار عرفان حلقه نیز در سالهای اخیر چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده و تعدادی از آنها بازداشت و زندانی شدند. محمد علی طاهری در تیر ماه سال 1393 در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه حقوق بشر در امور ایران نوشته بود که بازجویان و بازپرسا او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. او همچنین گفته بود که به علت شکنجه های وارد شده بر خود در دوران بازداشت 4 بار اقدام به خودکشی و 2 بار اعتصاب قضا کرده است. پس از دستگیری و زندانی شدن محمد علی طاهری، فیلمی از اعترافات او منتشر شد.
برای بنده یقین حاصل شده عرفان حلقه و فرادعوامی نامشروع و غیرقانونیه. بنابراین هر گونه فعالیت سمی و بصری و نوشتاری از قول بنده حرام محسوب میشه و خواهش میکنم هیچ گونه بچی از مردم در قالب شهریه عقض نشه، زیرا غیر شهری است و هر گونه ادای پایان‌نامه‌ای غیر قانونی است و اساس عرفان حلقه و فرادرمانی میبایستی متوقف بشه، زیرا انحرافی و ضد امنیتی به حساب میاد. بنده دارای مدرک فارغ التحصیلی چه در زمینه مهندسی و چه در زمینه دکترا از داخل و خارج از کشور نیستم.
محمد علی طاهری پیش از بازداشت خود در یک نوار ویدیویی که در شبکه اینترنت منتشر شد چنین گفت:
بدین وسیله به اطلاع می‌رسانم با توجه به اینکه معاندین در صدد گرفتن اعترافاتی از این جانب مبنی بر شیطانی و انحرافی بودن آموزه‌های عرفان کیهانی هستند، تا با تهیه و پخش آن در صدد فراهم کردن فاز جدیدی از حملات علیه مجموعه عرفان کیهانی باشند، از این رو اعلام می‌کنم پخش هر گونه اعترافی از این جانب علیه عرفان کیهانی فاقد اعتبار است، ولو این که در سایت شخصی و ظاهراً به میل و رضایت خودم صورت گرفته باشه، زیرا به طور قطع تحت فشارها و تهدیدهای گوناگون مجبور به همکاری در این زمینه شدم و لازم است که هیچ گونه توجهی به اون صورت نگیره.
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره اعتصاب قضای محمد علی طاهری منتشر شده بود. خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که 3 مرجع تقلید طی استفتاءاتی از جانب قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم ارتداد محمد علی طاهری را صادر کردند. پس از آن برخی از وبسایت‌ها از جمله سایت مشرق نیوز از آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله محمد علی علوی گرگانی به عنوان این 3 مرجع تقلید نام برده و تصویر فتوای آنان را منتشر کرده بودند. خبرگزاری کار ایران ایلنا شهریور ماه گذشته به نقل از آیت الله مکارم شیرازی گزارش داده بود که چون این مطلبی یعنی حکم به ارتداد صحت ندارد و اینکه شرکت در کلاس‌های محمد علی طاهری جایز نیست. آیت الله علوی گرگانی هم در جواب به سؤالی نوشته بود که هیچ گونه فتوای قطعی مبنی بر ارتداد محمد علی طاهری داده نشده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم نخست شنونده مجله هفتگی زنان باشید، از رویا کریمی مجد و سپس 17 قسمت از برنامه فرقه رو خواهید شنید از کیوان حسینی. پیش از پخش این برنامه‌ها من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوش رو آرزو دارم. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست، مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما جایگاه زنان در این مجلس و وظایف آن کجاست؟ نیمی از جمعیت ایران چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارد؟ صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق، مهمان برنامه امروز ماست. با من رویا کریمی مجد و شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. آنها 86 نفرند. 86 مرد که از سال 1385 مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. آنها همینطور وظیفه دارند که در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جانشین او را که بر اساس قوانین فقهی باید مرد باشد تعیین کنند. اما در قانون انتخابات مجلس خبرگان هیچ اشاره‌ای به جنسیت کاندیداها و اعضای مجلس خبرگان نشده. آنها همگی باید حائز شرایطی کلی چون اشتهار به دیانت، اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشند. اما چرا در همه 4 دوره پیش از این انتخابات مجلس خبرگان نیز هیچ زنی به عضویت در این مجلس انتخاب نشد؟ امروز صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی ساکن سوئد، مهمان برنامه ماست. خانم وسمقی، اساساً بر اساس اون چیزی که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اومده، آیا زنان ایرانی میتونن کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشن و در صورت کسب آرا به عضویت این مجلس در بیان؟
در قانون اساسی ما متاسفانه تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. این بدین معناست که قوانینی که در این رابطه وضع شده، تصویب شده، توسط 6 نفر تنظیم شده و اینها به تصویب مجلس طبق قانون اساسی نباید میرسیده. در میون این فقهای شورای نگهبان هم میدونید که هیچ وقت زنانی حضور نداشتند و این یک ضعف بزرگ است و اساساً تصویب قوانینی به این اهمیت توسط یک عده انگشت شمار خود این بزرگترین نقص و ضعف است. قوانین یک کشور باید در مجلس به تصویب برسه و نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن. شما میدونید که فقهای شورای نگهبان ها مستقیماً توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست.
خانم وسمقی، در این حال که به گفته شما هم در واقع در قانون هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت و یا جواز حضور زنان در مجلس خبرگان نشده، تا به حال 2 مورد مشخص اعلام شده از مخالفت اعضای شورای نگهبان به طور مشخص با حضور زنان در مجلس خبرگان. خانم زهره صفاتی که استاد سطح عالی حوزه علمیه زنان هستند، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفتند که ایشون یک بار برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند اما به دلیل مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی از کاندیداتوری انصراف دادند و خانم صفاتی گفتند که این مرجع تقلید به ایشون گفتند که نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب بشه. و خانم اسمت سوادی هم که در این دوره به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کردند، به رسانه‌ها در ایران گفتند که پیش از این هم به عنوان کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت نشدند، اما به گفته ایشون شورای نگهبان بهشون نامه‌ای داده که خانم‌ها نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند. به نظر شما یا واقعاً اعضای شورای نگهبان این صلاحیت رو دارن که بخوان این تحلیل و تفسیر رو به مواد قانونی اضافه کنند؟
متاسفانه قانون اساسی چنین اختیاری رو به شورای نگهبان داده، اما به هر حال ما زنان به این مسئله انتقاد داریم که شورای نگهبان و هیچ نهاد دیگری در جمهوری اسلامی حق نداره که زنان رو که نیمی از جمعیت کشور هستند و از کاندیداتوری در مجلس خبرگان و در هیچ نهاد دیگری محروم بکنه. محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال میبره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند. محروم کردن زنان در واقع پروسه انتخاب رهبر رو زیر سوال میبره.
خانم مریم اسمقی، احراز اجتهاد هم یکی از شرایطیه که کاندیداها باید داشته باشن. این شرط با توجه به محدود بودن تعداد زنان مجتهده چقدر در عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری تاثیر داره؟
به نظر من این یک شرط غیر منطقی و غیر موجهی هست. چون مثلا برای انتخاب یک مجتهد ما نیاز به این هم خبره نداریم که کسانی که در خبرگان رهبری جمع میشن باید افرادی باشن که سایر صلاحیت ها رو در رهبری بتونن تشخیص بدن که آیا رهبری قوه مدیریت کشور رو داره یا نه، آیا اونقدر از قدرت سیاسی، تحلیل سیاسی، بینش نسبت به امور جهان، بینش نسبت به امور داخلی کشور، نظارت بر امور اقتصادی و اعمال عدالت در کشور و سایر امور، آیا فردی رو که میخوان به عنوان رهبر انتخاب بکنن واجد چنین شرایطی هست یا نه. بنابراین خبرگان باید خودشون صاحب تخصصهای گوناگون باشن که صلاحیت داشته باشن یک فردی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن. حالا شما این رو